بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران بزرگوار را و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیزکاری و دوری از گناهان و معصیت ها و عمل به دستورات الهی و تهذیب اخلاق و اصلاح نفس سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودش را عنایت بفرماید. موضوعی که امروز در نظر گرفته شده برای طرح در خطبه اول، نکاتی است پیرامون وقایع و حوادث مربوط به حضرت موسی و بنی اسرائیل، و نگاهی است به بعضی از آیات و درس‌ها و الهام‌هایی که در واقعه و قصه انقلاب حضرت موسی و آنچه که بعد از آن اتفاق افتاد. برادران و خواهران بزرگوار، این را استحضار دارید که طولانی‌ترین قصه ای که از قصص انبیا در قرآن مطرح شده قصه حضرت موسی است. در میان حوادث و وقایع تاریخی که در قرآن پیرامون انبیاء گذشته و پیامبران پیشین مطرح شده است، بیشترین بخش به نقل و تحلیل قصه حضرت موسی و فرعون و وقایعی که در زندگی بنی اسرائیل در اون عصر و زمان رخ داد اختصاص پیدا کرده، و به همین دلیل هم هست که در چندین سوره، در بیش از 10 سوره، قضایا و وقایع مربوط به حضرت موسی و بنی اسرائیل مورد توجه قرار گرفته، و حتی بسیاری از ریزکاری ها و دقایق اون وقایع در قرآن ثبت و ضبط شده. قرآن صرفا یک کتاب تاریخی و قصه پردازی نیست. اگر قرآن در یک بخشی از تاریخ تمرکز پیدا کرده، بر گوشه ای از وقایع و حوادث بیشتر تکیه کرده است، به دلیل اهمیت اون مقطع تاریخی و به دلیل درس‌های بزرگی است که در اون قصه و واقعه وجود داشته. اگر ما این نکته را بپذیریم که آمدن قرآن در فضای یک واقعه و قصه تاریخی و داد سخن دادن پیرامون اون و مطرح کردن یک مقطع تاریخی برای قصه پردازی نیست، بلکه یک فلسفه تحلیلی داره و یک هدفی رو قرآن از نقل قصه تعقیب میکنه. قصه پردازی برای سرگرمی این در قرآن نیست. اگر صحنه هایی از تاریخ در قرآن طراحی شده، ترسیم شده، به نمایش گذارده شده، اگر در گوشه هایی از تاریخ قرآن توقف کرده و حوادث و وقایع اون را برشمرده است، برای اینه که از این ظاهر قصه و واقعه، از ظاهر تاریخ و حوادثی که رخ داده است عبور میکنه به درس هایی که پشت سر این قصه و واقعه هست. در واقع طرح قصص و داستان ها و تاریخ در قرآن نه برای سرگرمی یا وقت گذرانی است، بلکه برای عبور از اون ظاهر به باطن اون قصه و واقعه است. برای این است که عبرت های اون واقعه را به ما بیاموزه، برای این است که قوانینی که در اون واقعه بوده و به درد بشریت میخورد اونها را قرآن مطرح بکنه. این اساس فلسفه توجه قرآن به قصص، حوادث و وقایع تاریخی است. اگر این نکته کلی را ما بهش توجه داشته باشیم، اون وقت باید این مطلب را هم بپذیریم که هر قصه و واقعی که قرآن بیشتر به اون پرداخته، جزئیات و زوایای ریزتری از اون را به نمایش گذارده در آیات خودش، و هر قصه ای که در سوره های بیشتر قرآن آمده، آیات بیشتری را به خودش اختصاص داده، این نشانه و علامت این است که اون واقعه از اهمیت بیشتر برخوردار و دارای درس های مهمی بوده. اگر ما این قانون و قاعده را در قصه پردازی قرآن بپذیریم که قطعا همین است، قرآن خودش هم بر این تأکید داره که ما وقتی که وقایع و حوادث گذشته و پیشین را به نمایش میگذاریم و داستانهایی را برای شما نقل و گزارش میکنیم، این برای این است که شما به درسهای اون واقعه برسید، برای این است که از ظواهر اون قضایا و اتفاقات به باطن و اسرار درون اون قصه و واقعه پی ببرید. اگر ما این قاعده و قانون و این مقدمه را بپذیریم، اون وقت بایستی بگوییم که داستان قیام حضرت موسی و اون چه که پس از اون در تقابل حضرت موسی و جبهه فرعون رخ داد و اون چه که در جامعه بنی اسرائیل در اون مقطع تاریخی به اتفاق پیوست، از مهمترین وقایع و حوادث تاریخی از نگاه قرآنی است، زیرا که در چندین سوره، بیش از 10 سوره، واقعه و قصه حضرت موسی و فرعون و جریانات مربوطه به بنی اسرائیل مورد بحث و اشاره قرار گرفته. بیشترین آیات در قرآن به قصه حضرت موسی در مقایسه با انبیا و پیامبران پیشین تخصیص داده شده، اون هم با یک بیان و لحنی که در درون اون واقعه و قصه قرآن ده‌ها درس، ده‌ها نکته و ظرافت‌های فراوانی را گوشزد بشریت کرده. این معلوم میشه که اصولاً مقطع رسالت و نبوت و رسالت حضرت موسی یک مقطع مهم بود، دین و شریعتی که حضرت موسی آورد یک دین و شریعت مهم و یک نقطه عطف در تحول ادیان الهی بود، و نوع برخورد حضرت موسی با فرعون و وقایع و حوادث پیرامون این قضیه هم فراوان بوده، هم وقایع خیلی ماندگار، درس‌آموز و مشتمل بر یک درس‌هایی بوده که همیشه زنده. ممکنه که چیزهایی در یه مقطعی اتفاق بیفته ولی چون تکرار نمیشه، خیلی قابل درسگیری نیست، قرآن بهش نپرداخته باشه. اما قضیه حضرت موسی که در ده‌ها سوره قرآن مطرح شده، نام حضرت موسی که بیش از همه انبیا در قرآن به میان آمده و بیشترین آیاتی که به قصه حضرت موسی اختصاص داده شده، اینها مجموعه نشانه ها و علائمی است که به ما این درس را و الهام را میده که در داستان و قصه بزرگ حضرت موسی و بنی اسرائیل باید توقف کرد، باید با دیده بصیرت و عبرت آموزی و عمیق به این قصه نگاه کرد. این نشانه ها به ما میگه که این قصه رو کوچک نگیرید و ساده مپندارید، برای اینکه در اون چه که در اون زمان واقع افتاد، در روانشناسی که مردم کوفه داشتند، در جامعه شناختی و قوانین اجتماعی که مردم بنی اسرائیل داشتند و اون چه که در اون زمان اتفاق افتاد، درس هایی وجود داره که در تاریخ باقی مونده. این یک مطلبه که با این علائم و نشانه ها و با مقدمه این که عرض کردم، همه ما وقتی که به قرآن مراجعه میکنیم به داستان بنی اسرائیل و قصه طولانی و بزرگ و ممتد حضرت موسی باید یه نگاه ویژه ای داشته باشیم. یعنی از وقایع و حوادث مربوط به پیامبر بزرگوار ما حضرت محمد ابن عبدالله، از اون که بگذریم، بیشترین تکیه قرآن روی قصه حضرت موسی است و داستانهای مربوط بنی اسرائیل. چرا؟ برای اینکه در سوره های بیشتر، در آیات بیشتر مطرح شده، نام ایشون بیشتر آمده و همه جا هم با بیان و لحن درس آموزی است. ببینید که ما با بنی اسرائیل چه کردیم، چه فرمانهایی دادیم، چه وقایعی رخ داد، چه اعجازهایی را در اون مقطع و عصر نشان دادیم و حرکت و رفتار بنی اسرائیل را هم ببینید و در این آینه شفاف و روشن خودتون را بسنجید و خودتون را بسازید. این چیزیست که قرآن به ما میگه، از این جهته که باید تو این قصه واقعا تأمل کرد. خب با این مقدمات و اونچه که به اختصار عرض کردم، اگر ما به سوره های شاید در بیش از 10 سوره این قصه مفصل نقل شده، یکی از سوره هایی که در اون واقعه و وقایع مربوط به بنی اسرائیل و قیام و انقلاب حضرت موسی مطرح شده، سوره مبارکه بقره است. در جاهای مختلف این سوره به حوادثی از حوادث بنی اسرائیل، از اونچه که خدا به اونها لطف کرد، از اون اعجازهایی که خدا اون را نشان داد و از نوع برخورد و عمل کردی که از یک سو فرعون داشت و از طرف دیگه خود بنی اسرائیل و توده های بنی اسرائیل داشتن، در این سوره مطرح هست. عمده تمرکز واقعه بنی اسرائیل در سوره بقره از آیه 40 تا تقریبا آیه 100 سوره بقره است. از آیه 40 تا 100 در سوره بقره. ابتدای سوره بقره را همه استحضار دارید که قرآن وارد بعد از چند آیهی که از ابتدای سوره بقره قرآن تیپ شناسی کرده، سه گروه را در جوامع، تیپ مؤمنان، تیپ کافران و تیپ منافقان. به زبان جامعه شناسی قرآن سه تیپ اعتقادی و فکری را در آغاز سوره بقره معرفی کرده. تو همه جوامع و در طول تاریخ مردمان در برابر پیام پیامبران و ادیان الهی به یکی از این سه تیپ تقسیم میشن، یا مؤمنان قلبی هستند، یا کافرانند، یا منافقان درو هستند. بعد از این تیپ شناسی سگانه ای که قرآن در آغاز سوره بقره دارد، وارد قصه خلقت حضرت آدم و وقایع اتفاق افتاده در نخستین روزهای خلقت آدم اشاره میکنه. اون هم مطلب دومی است که در آغاز سوره بقره به اون پرداخته شده. تیپ شناسی مؤمن و منافق و کافر محور اول. محور دوم نقل وقایع مربوط به خلقت حضرت آدم که اون هم درش درس ها و نکات الهام بخش و آموزنده فراوانی آمده است. این دو محور که قرآن در ابتدای سوره بقره در قرآن کریم مطرح می شود، از آیه 40 تقریبا وارد داستان بنی اسرائیل می شه. خود همین هم نشون می ده که در یک سوره، بزرگترین سوره قرآن که حاوی معارف فراوانی هست، بعد از اون دو محور، محور سوم سیر حوادث و وقایع مربوط به بنی اسرائیل مطرح شده. تقریبا 60 آیه، بعدش هم باز آیات متفرقی داره. این 60 آیه به صورت پیوسته بر محور داستان بنی اسرائیل میچرخه. البته در ذیل این آیات، در گوشه و کنار این آیات، به مناسبت حرفهای دیگه به میان آمده، درسهای دیگری رو قرآن مطرح کرده، اما محور و نخ تسبیح این 60 آیه داستان بنی اسرائیله. و بخشی از اون چه که در اون مقطع مهم تاریخی اتفاق افتاد و درسهای بزرگی که در اون وجود داره و برای همیشه هم اهمیت داره. این آیات از این آیه شروع میشه که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون. این نخستین آیه است که با این قرآن وارد وقایع، حوادث و درس‌های بنی اسرائیل در سوره بقره میشه. ای گروه بنی اسرائیل، فرزندان اسرائیل، اون نعمت بزرگی که من بر شما اهدا کردم اون را به یاد داشته باشید و عهد مرا گرامی بدارید. آنگاه من عهد خودم را و پیمانی که با شما بستم اون را صیانت خواهم کرد و از من بترسید. اگر موفقیت و سعادت دنیا و آخرت را طالب و در جستجو هستید، این قانونشه، نعمت بزرگ مرا فراموش نکنید، عهد مرا گرامی بدارید و از من بترسید. با این آیه وارد حوادث و وقایعی میشه که در این فرصت کوتاهی که با این مقدمات قراره که وارد این بحث بشویم، من به گوشه هایی از اون وقایع و درس های مهم اون در اینجا اشاره میکنم. درس هایی که با امروز ما و با بهمن ما و دهه فجر ما هم ارتباط داره. قرآن در اینجا میفرماد که ما یک عنایت خاصی متوجه بنی اسرائیل کردیم. مردمانی که زیر یوغ استبداد و ستم فرعون با اون عظمتی که اون زمان فرعون داشت آزادشون کردیم. از با اعجاز خودمون در درون کاخ فرعون پیامبری را پرورش دادیم که بر ضد او شورش کرد و دستگاه او را زیر و رو کرد و بنیان اون ستم را برافکند. این یکی از درس‌های بزرگ خداست که گاهی در مقاطعی از تاریخ دست غیبی برمی آید. گاهی من این را عرض کردم، خدا همه روزها و وقایع ایام اللهه، اما بعضی از روزها و مقاطع تاریخی است که لطف خاص خدا حوادث ویژه ای را پدید میاره. در عصر بعثت حضرت موسی و رسالت حضرت موسی یک یوم الله اتفاق افتاد، یک حادثه بزرگ رخ داد. خدا دست غیب و اعجاز خودش را از آستین بیرون آورد و با مبعوث کردن و برانگیختن موسی، یک واقعی که به ذهن کسی نمی آمد، در خاطر کسی نمی گنجید و کسی تصور اون واقعه را نمی کرد، با دخالت دست غیبی الهی اتفاق افتاد، با اون ریزکاری هایی که در قصه حضرت موسی هست که چگونه خدا با یک اعجاز برای اینکه خوب برساند و بفهماند به بشر که ضمن اینکه علل و اسباب طبیعی داره کار خودش رو میکنه، اما همه زمام قدرت دست خداست. درسته که قانون بر عالم حاکمه، همه عالم بر اساس قوانینی اداره میشه، اما یه چیزهایی هم و قوانین نهانی هم هست دست خدا که گاهی اون رو میاره و خیلی چیزها رو پنبش میزنه. در قضیه حضرت موسی همین طور بود. خدا با همون تفصیلی که میدونید، حضرت موسی علی رغم نظر اونها متولد شد، علی رغم خواست اونها بزرگ شد، بعد هم علی رغم توهی بودن دستش از هر ابزار مبارزه، به لطف و فضل خدا و با عنایت و توجه خاص الهی، یک قدرت اونجور با طلوع خورشید حضرت موسی آب شد. خدا این نعمت بزرگ را چند جای قرآن می‌فرماید: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، من شما مردم فرومانده و دونمایه و گرفتار هزار مشکل را من به اوج عزت و عظمت و سیادت رساندم، این نعمت را فراموش نکنید. بعد برخوردی که این اصل اتفاقی که رخ داد، در مراحل گوناگون خدا با عنایت خاص خودش موسی را به پیش می برد، مشکلات بنی اسرائیل را حل می کرد و به آنها آقایی و سیادت و عظمت داد. اما اون چی که در این آیات مطرح هست و در پاره ای از آیات و سوره های دیگه، برخورد نامناسب یک قوم در برابر این اعجاز خدا، برخورد نامناسبی که اون مردم از جهات مختلف در برابر این اعجاز خدا نشون دادن، این چیزیست که خدا روش انگشت گذاشته و برای درس آموزی برش اصرار ورزیده که در طول تاریخ انسانها به این لطف خدا و ضرورت یاد نعمتهای خدا و توجه به الطاف خدا واقف باشد. خدا می‌فرماید در این آیات: و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. به یاد آورید اون روزی که من شما را از فرعونیان نجات بخشیدم، دستگاهی که شما را به انواع شکنجه ها آزار می‌داد، فرزندان شما را می‌کشت و زنان شما را به بردگی می کشند. خدا این لطف را به شما داشت و شما را از اون نجات داد. به یاد آورید: و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. باز یاد آورید که چگونه در اون مهلکه‌ای که قرار گرفته بودید و لشکر فرعون شما را تعقیب می کردن، وقتی که به رود نیل رسیدید دست غیب خدا از آستین بیرون آمد، دریا را به روی شما شکافت، راه‌ها را به راحتی به روی شما باز کرد، از دریا عبور کردید، پشت سر شما دشمن شما در دریا غرق شد. به یاد آورید اون وجود موسی را، قیام موسی را به یاد آورید، نجات خدا که چگونه شما را آزاد کرد از قید دشمن، و به یاد آورید اون وقتی که در برابر دریا راه نجات به روی شما گشوده شد و پس از شما دشمن شما غرق شد و اغرقنا آل فرعون و انتم تندرون. شما می دیدید، با کمال بهت و تعجب می دیدید که راه برای شما گشوده شد و دشمن شما در اعماق آب و رود نیل غرق شد. شما نگاه می کردید، این نگاه، این لطف خدا، این توجه خدا را شما بارها نظاره کردید. و اذ واعدنا موسی 40 لیله، به یاد آورید که در تداوم این الطاف و عنایات ما که روزی موسی را در درون نیل نجات دادیم، روزی او را در کاخ فرعون به دست دشمن او را حفظ کردیم، و روزی او را با دست خالی بر قدرت پوشالی فرعون حاکم و غالب و فائق کردیم، روزی که شما از ذلت ها نجات پیدا کردید و سیادت و آقایی پیدا کردید، روزی که شما را از غرق شدن نجات دادیم، از غلبه دشمن نجات دادیم و شما را پیروز در زمین قرار دادیم، و روزی که برای اینکه دین شما به کمال برسه و برای یک ارتباط خاصی که برای تکمیل دین شما لازم بود، موسی را به کوه طور خواندیم. خواندن خدا موسی را به کوه طور برای این بود که یک پیمانهای جدیدی به او اعطا کنه، میثاقهای جدیدی با او ببنده، دین او را به کمال برساند. اینها همه برای شما بود، برای کمال فکری، اعتقادی و اندیشه شما بود، برای عزت و سیادت و عظمت شما ما این حرکتهای بزرگ و اعجازها را نشان دادیم. اما در برابر، در قصه حضرت موسی چندین اعجاز وجود داره، شاید بیش از 10 حرکت بزرگ الهی و دست غیب الهی که از آستین برآمد موسی را نگه داشت، موسی را از نیل نجات داد، موسی را در درون کاخ دشمن حفظ کرد، وقتی که به بیرون از منطقه رفت او را همه جا نگهبانی میکرد، وقتی که بازگشت با لطف خاص خودش او را بر فرعون پیروز کرد، بنی اسرائیل را از غرق در نیل نجات داد، و چندین مورد دیگه از اعجازهای الهی. اما خدا گویا با بی‌توقعی میگه که ما این کارها را کردیم، ما این اعجازها را نشان دادیم، اما نشانه ناسپاسی شما هم چیزهایی است که خدا در اینجا برمی‌شمارد. ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. وقتی که موسی را بعد از اون همه پیروزی‌ها، بعد از اون همه لطف‌ها و توفیق‌ها برای کمال دین شما به طور او را فراخواندیم، در غیبت چند روزه موسی سامری آمد و همه به گمراهی افتادید الا عده قلیل. گوساله ای به میان آمد و گوساله هم چشم همه شما را بست، و بنیان توحید و خداپرستی که فلسفه اصلی کار موسی بود، در غیبت چند روزه حضرت موسی شما آن را متزلزل کردید. ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. باز ما شما را بخشودیم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون. باز هم ما از شما روی بر نگرداندیم، علی رغم اون حرکت ارتدادی بسیار قبیح شما در غیبت حضرت موسی، ما باز چهره مهربانه به شما نشان دادیم و لطفمون را تکمیل کردیم، از شما بخشیدیم. و اذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون. ما به موسی و پیامبر شما کتاب و قوانین بخشیدیم و ارسال کردیم برای هدایت شما، وقتی که و موسی برای توبه شما اون دستور را به شما داد. این خطای شما بود که بعد از سالها دیدن دست غیب خدا و انواع فضل و لطف الهی باز در غیبت 40 روزه موسی همه شما به سمت بت‌پرستی حرکت کردید. این نشانه عدم رشد شما بود. و اذ قلتم، نشانه دیگر، و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن فاخذتکم الصاعقه و انتم تندرون. نشانه دیگر ضعف و سستی شما این بود که شما آمدید به موسی گفتید که لن نؤمن حتی نر الله جهره، گفتید ما باید خدا را آشکار ببینیم. هم اون حرکت بت پرستی در زمان سامری، هم این درخواست جاهلانه‌ای که شما دیدن خدا را میخواد ببینید، این دو حرکت انحرافی اعتقادی بود که بنی اسرائیل داشتند. یعنی بنیادهای اعتقادیشون ضعیف بود که یک بار گفتن که ما خدا را میخواهیم ببینیم، یک بار هم وقتی که موسی غائب شد به دنبال یک بت حرکت کردن. گوساله ای اون همه آدمی را به زلالت و گمراهی کشاند. این دو سه نشانه از ضعف بنیانهای اعتقادی شما بود. نشانه هایی از ضعف شما در تعامل اجتماعی و در بردباری در حوادث این بود که و بهانه گیری های بیجا که نشانه ضعف شخصیت شما این بود که الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد المصطفی الامجد ابی القاسم محمد. و علی آله الاطیبین. اللهم صل وسلم على سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفبت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران بزرگوار و برادران نمازگزار و خودم را به پارسایی و خیشتنداری از گناهان و آلودگی ها و عمل به دستورها و فرمانهای خداوند و پاکسازی درون از هواها و هوسها و تهذیب اخلاق سفارش و توصیه و دعوت میکنم. و از خداوند منان و بزرگ می‌خواهیم که همه ما را بر بندگی خالصانه خودش و اطاعت واقعی از خودش موفق و مؤید بدارد. طبیعی است که در ایام الله مبارک دهه فجر و در آستانه روز بزرگ و یوم الله عظیم 22 بهمن بحث هم با همین موضوع باید ارتباط داشته باشه. قبل از هر سخن لازم است که ایام الله مبارک دهه فجر و روزهایی که یادآور خاطرات و وقایع و اتفاقات کم نظیر در تاریخ ماست را گرامی بداریم و از خداوند برای شهیدان والا مقام و برای امام بزرگوار طلب علو بیشتر درجات داشته باشیم. وقایع 22 بهمن با اونچه که در اون مقطع در کشور ما اتفاق افتاد بی تردید از ایام الله بود، بی تردید دست لطف خاص خدا بود که اون حوادث و وقایع را پیش آورد. بیگمان هر کس که اون چی که قبل از انقلاب بود و وقایع سال 57 بود میدانست و بداند به عظمت اون اتفاق و یوم الله بزرگ 22 بهمن بیشتر وقوف پیدا میکنه. انقلاب ما چیزی مشابه اون چیزی بود که در زمان حضرت موسی اتفاق افتاد، با همون ویژگی ها و همون علائم و نشانه هایی که در اوج اقتدار یک حکومت فاسد و در اوج نفوذ دشمنان بیگانه و بیگانگان در کشور و در زمانی که همه شریان های اقتصادی، فکری، سیاسی و اجتماعی جامعه ما به دست جهانخواران بود و در زمانی که در تحلیل کسی نمی گنجید که در پایان قرن 20 حرکتی بر اساس اسلام شکل بگیرد، با این مشخصات هیچ تحلیلی وجود نداشت که یک حرکتی اسلامی، یک انقلاب بزرگ مردمی بر مبنای اسلام و با حضور مردم بتواند در یک نقطه بسیار حساس استراتژیک دنیا رخ بده و اتفاق بیفته. این از تحلیل تحلیلگران بیرون بود. گاهی سیاستمداران و تحلیلگران امریکایی و غربی در عهد شاه نشانه‌هایی از شورش می‌دیدند. در زمان کندی و بعد در زمان کارتر حرکت‌هایی شروع کردند برای مهار اون شورشی که در جامعه بود، اما اونها کل قضایا را در حد یک شورش پیش بینی میکردند. همه تحلیل هاشون این بود که اولا در پایان قرن 20 دین، اخلاق، معنویت و دین الهی جایگاهی در ذهن و روان و جامعه نداره. علاوه بر اون، اونها نارضایتی ها را در حد این تحلیل می کردن که با یک رفرم ها و اصلاح هایی قابل کنترله و با توجه خاصی که به ایران داشتن که نقطه حساس استراتژیک در دنیاست، هرگز قرارشون بر این نبود که اجازه بدن اینجا حوادث و سرنخ و رشته کار از دستشون بره بیرون. اما برخلاف همه مؤلفه ها، یعنی برخلاف اون چه که دانش سیاسی و تحلیل غربی میگفت که دین دیگه جایگاهی در تفکر امروز بشر نداره، برخلاف تفکر اونها که میگفتن دین نمیتواند سیاسی باشه و نجات دهنده توده های مردم باشه، برخلاف اون پیشبینی هایی که راجع به ایران میکردن که در این تحلیل شرق و غرب عالم اتفاق هم داشتن. الان هم اگر شما روزنامه های اون وقت و اسناد و مدارک موجود اون وقت را ملاحظه بکنید، خواهید دید که در اون زمان امریکا، اروپا شوروی اون زمان، چین اون زمان، همه همین تحلیل رو داشتن. چند روز در همون دوره برای هفته شهریور در اوج این حوادث اونقدر اونها مطمئن بودن، در همون فاصله سال 57 که کارتر به ایران سفر کرد، یعنی اینجور اعتمادی داشتن که نمیشه این حکومت رو نگه داشت. رئیس جمهور آمریکا که به سادگی به یک سفر دست نمیزنه، اونها مطمئن بودن که اینجا رو میتونن نگه دارن. در همون اوضاع و احوال رهبران عالی رتبه و رهبر چین از این کشور بازدید کرد یا پیام خیلی حمایت کننده ای را به اینجا داد. در همون زمان کشورهای ژاپن، اروپا کمال حمایت را داشتند. در همون زمان حتی شوروی که قطب متضاد و در برابر آمریکا بود اعلام حمایت میکرد از اونچه که شاه در برابر ملت انجام میده. اینا چیزای کمی نیست. متاسفانه خیلی از اینها وقتی که ما چون فاصله گرفتیم یا عزیزان جوان ما اون وقت نبودن، بسیاری از اینها رو ممکنه توجه نداشته باشن. تحلیل های علمی اون بود، پیشبینی های سیاسی چیز دیگری بود، پشتیبانی های همه قدرت ها از شاه و دستگاه او وجود داشت، اما فضل خدا، لطف خدا، رهبری امام، همت مردم، وحدت و انسجام جامعه و اون نگاه الهی که در جامعه حاکم شده بود بر همه این قدرت ها فائق شد و اون اتفاق عجیب قرن به وقوع پیوست. شما همین الان اسناد و مدارکی که از لانه جاسوسی و بیرون آمده، اسناد و مدارکی که از گوش و کنار این بحث های سیاست مداران دنیا را شما اگر تعقیب بکنید، که خیلی هم جالبه، آدم میبینه که عزمشون جذب بوده، قرارشون قطعی بر همه نوع حمایت بوده، پیگیر از هر سو بودن برای اینکه حمایت تمام عیار داشته باشن از شاه، بعد از بختیار و از تداوم اون شکل از حکومت وابسته و زبون در برابر خارجی و پای اینکه حتی بمباران بکنن، حتی تا میلیون آدم رو بکشن، افراد زیادی رو از بین ببرن، پای ایناش هم واسطه بودن. شما اسناد و مدارک که ببینید هیچ چیزی کم نیست از اینکه بفهمه آدم که یک دست الهی بود. عرض کردم تئوری‌های علمی، تئوری‌های فلسفی، تئوری‌های جامعه شناسی، تئوری‌های سیاسی، پیشبینی‌های آینده، بعد هم عزم عملی، همه برخلاف اتفاق این چیزی بود که در 22 بهمن به وقوع پیوست بود. آیا میشه این جز هر انسان منصف و بیداری اینو جز یک حادثه بزرگ، یک معجزه عظیم، یک واقعه کم نظیر در قرن 20 تلقی کرد؟ هرگز نمیشه این رو چه. خدا امروز هم به ما میگه وذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، همون خطابی که بنی اسرائیل بود به ما هم هست، به مسئولان ما، به جناهای سیاسی ما، به مردم ما، به جامعه ما. امروز همون خطاب بنی اسرائیل برای ما هست که به یاد آورید اون نعمت بزرگ را، اون همت بلند نسل اون زمان را و واقعه عظیم انقلاب را. این چیز کمی نبود. انقلاب افتخار ماست، عزت بخش ماست، حیات آفرین برای ملت ما بوده و جایگاه اون باید واقعا محفوظ بمونه. البته این جایگاه مسئولیت رو خطیر میکنه. امروز هم ما در شرایطی قرار داریم که شاید با چند سال قبل از جهاتی متفاوته. اونچه که شما در روزهای اخیر ملاحظه کردید از دندون نشون دادن‌های رئیس جمهور آمریکا، از گردنکشی مستکبرین عالم در برابر ملت ایران، این هم نشانه ای از همون نابخردی است که در اون زمان هم برش پافشاری کردند و شکست خوردند و امروز با کمال پررویی و در اوج افتضاح خودشون مغرورانه حرف‌های بی‌ربطی می‌زنند و فکر میکنن که این حرفهای بی‌ربط در دنیا خریدار داره. مستی و غرور خودشون را در افغانستان به اشتباه گرفتن، فکر میکنن همه دنیا همون وضع رو داره. من گمانم اینه که تحلیلگرها، البته در خود آمریکا هم کسانی مخالفند، طرحی که امروز از زبان بوش اعلام میشه طراحی صهیونیست ها و یک گروه متجاوزی هستن که به حد اقل قوانین بین المللی و انصاف سیاسی اعتقاد ندارن و باور ندارن. اینا اشتباه اصلیشون اینه که فکر میکنن ایران هم مثلا افغانستان یا عراق، خیلی فرقه و ملت ما باید با عزم و همت خودش اون فرق را به بیگانه ها بفهمونه. فرقی که افغانستان با اینجا داره اینه که، و کشورهایی مثل عراق افغانستان با اینجا داره، در خیلی چیز هاست. من به بعضی از اونها اشاره میکنم. ما در افغانستان و عراق شاهد یک حکومت مردمی نیستیم. ایران برخلاف دولت‌های دست نشانده شما، برخلاف همون کسانی که طالبان را پرورش دادن، برخلاف همون کسانی که در دامن خود شما بزرگ شده اند، ایران یک حکومت مردمی داره. در ایران اختلاف نظر هست، تفاوت سلیقه و تعدد انظار هست، اما در یک چارچوب‌های کلی همه بر اون اتفاق دارن و حکومت، حکومت مردمی است. ایران مبتنی بر یک انقلاب بزرگ و بر یک منطق درسته. ما هرگز به اون روش‌های کور و نسنجیده‌ای که اساسش هم معلوم نیست، بارها عرض کردم که اساس اونچه که در 11 سپتامبر اتفاق افتاد روشن نیست، بلکه این گردنکشی‌های امروز نشان میده که 11 سپتامبر یا خودشون پدید آوردند یا اینکه افراد غیر عاقلی دارن از یک واقعی که با خوبی در دنیا میشد ازش استفاده درست برد دارن سوء بهره برداری میکنن. من همون زمان هم در خطبه عرض کردم اگر آمریکا در مواجهه با 11 سپتامبر، اگر خودشون اون رو نیافریده باشن، اگر در مواجهه با اون روی منطق بین المللی عام پسند و جهان پسند حرکت میکرد، خیلی از همین چیزایی هم که او میخواست اتفاق میافتاد، ملت‌های دیگه هم به حق خودشون میرسیدن. آمریکا این مشی رو اتخاذ نکرد، مشی تندی، گردنکشی و بهره برداری از قدرت نظامی و بی‌اعتنایی به حقوق بین الملل رو اتخاذ کرد. حرکت آمریکا در برابر حادثه افغانستان رو این مبنایی بود که همینا محورها و شاخصهاش بود: بی‌اعتنایی به حقوق بین الملل، بی‌اعتنایی به افکار عمومی دنیا و افکار جهان اسلام و استفاده بیجا از قدرت نظامی و تعقیب یک هدفهای شیطانی دیگه. این که امروز تعبیر شیطانی را به کار میبره برای اینه که طعم تلخ این شیطان صفتی را و مارک شیطانی را که در دنیای اسلام بر او زده شده، این را در حافظه خودش ثبت کرده و میخواد اون رو جبران بکنه. ملت ایران، هم کشور ایران، هم ملت ایران، هم منطقی که ما داریم، ما صاحب منطق هستیم. ما معتقدیم که باید حکومت ها بر اساس افکار عمومی، بر اساس آزادی، بر اساس حق انتخاب مردم، و در دنیا هم معتقد به همین روش عقل پسند و صحیح معتقد هستیم. اینا منطقی است که به نظر ما از منطق دروغینی که اونها ادعاش میکنن استوارتره. خب ملتی با این امتیازات و ویژگی ها را نمیتونن اونها بیان یه مقایسه بکنن که مثلا ایران را در کنار دو تا کشور دیگه قرار بدن که حالا نه خیلی اهمیت دارن، و کسی هم بره تو این حکومت صدام را ببینه که خود شما اون را به وجود آوردید، خود شما اون را تجهیز کردید، خود شما اون را در برابر ما علم کردید، خود شما میدونید که چقدر خونخوارن و چقدر از افکار عمومی کشورشون بیگانه هستن. یا با افغانستانی که حکومتی نداشت، یه گروه قارچگونهی شما آورده بودید رو کار و بعدم این استفاده رو ازشون کردید، حالا یه ملت عریق صاحب منطق، صاحب فکر، صاحب بصیرت رو شما بخواید اینجور مقایسه بکنید، این چیزیست که دنیا هم نمیپسنده. و تو خود آمریکا هم یه حرف مخالف داره، بالاخره 4 تا آدم عاقل اونجا پیدا میشه که بگه خب شما اختلاف دارید با ایران، اختلاف با یه کشوری که معناش نیست که او رو متهم به تروریسم بکنی، کشوری که حرف حسابی میزنه تو فلسطین، توی لبنان، راجب خودش هم حرف منطقی داره و معتقد به اون روش‌های کور بی ربط تروریستی نیست، چون اونها رو مفید نمی‌دونه اصلا تو دنیای امروز. اون کشوری با این منطق حالا با شما میجاش اختلاف داره. کدام آدم عاقلی میتونه بپذیره که بگیم هر که همراه ما در مبارزه با تروریسم، اونم اونجوری که ما میگیم، اونم اونطوری که ما تشخیص میدیم، اونم اونطوری که صهیونیست‌های طراح سیاه تشخیص میدن هست، و اگر کسی نیست او ضد ماست؟ این حرف در دنیا خریدار نداره. آدمایی هم که با ایران رابطه خوبی هم ندارن این حرف رو نمیپذیرن. تو داخل خود آمریکا هم این حرف و منطق مخالف داره. در اروپا در ابعاد وسیع این مسئله قابل قبول نیست، و همونطور که دیدید حتی پیمان ناتو که آمریکا اونجا سیطره و آقایی داره روی مسئله حرف داشت. این امر قابل قبول نیست. نشانه و دلیلش هم اون تفاوت‌هایی است که من به بعضیش از اونها در اینجا اشاره کردم. و اونچه که این توجه به اون گذشته انقلاب و حوادثی که امروز داره رخ میده برای ما روشن میکنه اینه که ما هم باید بر راه اصیل و اساسی خودمون بایستیم، هم با منطق درست و شیوه صحیح با دنیا صحبت بکنیم، و هم این که اگر درست حرکت بکنیم قطعا اونها نمیتونن در برابر ما کاری بکنن و در برابر یک ملت شکست خواهند خورد. اینجا یک گروه بی ربطی مثل طالبان نیست که آب بشه در برابر یک هواپیمای آمریکایی. اینجور چیزی در ایران اتفاق نمیفته. مردم ایران از هم منطق درستی برخوردارن که دنیا حرف اونها را، عاقل‌ها و منصفان دنیا اون را میفهمند، هم در مقام عمل از بردباری و یک پارچگی برخوردارن که شما نمیتونید اون را نادیده بگیرید. اما به ما اون چی که این وقایع و حوادث میآموزد، یکی اینه که ما به نظر من 3 تا نکته مهمه که ما باید بهش توجه بکنیم، و در آستانه 22 بهمن و در این ایام بزرگ همه ما، نسل جوان ما، دانشگاه و حوزه ما و همه اقشار ما باید بهش توجه بکنن. این 3 نکته مهمه: یکی بصیرت سیاسی و اجتماعی درست، تحلیل جامع و درست از وقایع و حوادث، این یک شرط موفقیت. بصیرت، بینش، هوشیاری و درک درست از حوادث و وقایع جهانی و توجه به این که ما هم در برابر یک مخاطرات عظیمی قرار داریم، ولی در این حال قوت‌های بزرگی هم داریم، و اگر درست حرکت بکنیم می توانیم به سمت جلو بریم و مشکلاتمون هم رو خودمون حل بکنیم و به زبونی و بیچارگی نیفتیم. امروز میبینید که همین کسانی که تو افغانستان اومدن، ما از هر حکومت قانونی در افغانستان حمایت میکنیم. یکی از حرفای اونا همینه، نه، ما از هر حکومت قانونی در افغانستان حمایت میکنیم و حمایت هم کردیم. اما میبینید همینها وقتی که در کاخ سفید حاضر میشن باید دست ببوسن، باید تواضع بکنن. این حقارت برای یه ملته که رئیس اون ملت مثل یه نوکر در کاخ سفید حاضر بشه. ایران این کار رو نمیکنه. ایران نوکر نمیشه. حرف بی ربط و بی منطقی هم نمیزنه. ما اهل ترور و کار بی ربط در دنیا نیستیم. منطق داریم، ولی در این حال تواضع هم نمیکنیم. مثل اون رئیس پاکستان نیستیم اینجا که رؤسای ما برن اونجا باج بدن برای اینکه مثلا فلان مشکلشون حل بشه، یا مثل افغانستان یا جای دیگه بقیه جاهام که خب نوکران خودمون هستن. نه، این را اگر ازش توقع داریم، ملت ما این را نمیپسنده. ملت ما و مردم هوشیار ما و نسل جوان آگاه ما هرگز این ذلت و حقارت را نمیپذیره. اول کار ما در آستانه 22 بهمن بصیرته، بصیرتی که با جناح‌های سیاسی ما داشته باشن علارغم هر اختلاف نظری که دارن، که کم و بیش هم تو این حوادث مجلس ما، دولت ما، جناح‌های گوناگون سیاسی ما این بصیرت و آگاهی رو از خودشون نشون دادن و به تبعیت از رهبری این بصیرت رو نشون دادن. و شرط دوم که به دنبال اون بصیرت میاد وحدت و انسجامه، نه وحدت و انسجامی که درش بحث و اختلاف نظر نباشه، وحدتی که بر پایه منافع ملی، بر پایه ارزش‌های بزرگ اسلامی استوار شده باشه. و شرط سوم مدیریت درست کشوره، توجه درست به مشکلات کشور و اداره درست کشوره. اگر ما هر دو اونها هم داشته باشیم اما در مقام اداره کشور، حل مشکلات مردم، از مدیریت درست برخوردار نباشیم، آسیب‌های خودمون رو نشناسیم، اونها رو معالجه نکنیم، باز هم قضیه همونطوره. این سه تا رکن بصیرت، وحدت و مدیریت درست ارکانی است که میتونه عزت کشور رو حفظ بکنه. هر کس هم تو این کشور از غیر مسلمان هم باشه، همین راه برای عزتش هست. اقلیت هم همینطوره، جناح‌های سیاسی هم همینطوره. عرض شود که با افکار ملی هم اگر کسی اینجا باشه، راهی که میتونه این کشور رو عزیز بکنه و سرفراز بکنه این راهی است که امامون رو ترسیم کردن. 22 بهمن اون طریق نورانی رو به روی ما گشود و امروز هم با همون رو انشالله ادامه بدیم، به شرط اینکه آسیب هامون رو بشناسیم، اشکالاتمون رو رفع بکنیم. و عمده هم در این بخش سوم مسئولیت بزرگ بر دوش کسانی است که مسئولیت دارن، ادارات، مسئولان، اونها باید خیلی با دقت و وسواس به این قضایا نگاه بکنن. و یکی از وظایف ما امسال که متفاوت با سالهای قبل، حضور با شکوه همه جانبه و بدون استثناء کسانی است که می توانن بیان بیرون در راهپیمایی 22 بهمنه. امسال راهپیمایی 22 بهمن از یک پیام، بار و نکته خاصی برخورداره. روز 22 بهمن در شهرها و قصبات ما، در جایهای گوناگون کشور ما بایستی طوری باشه که کسی که میتواند در خانه باقی نمونه. هر کس با هر نوع نگاهی یک داره باید برای عزت و عظمت و اقتدار کشورش حضور داشته باشه، ولو اینکه در چیزهایی هم حالا نظر مخالفی داره، اختلافی داره. امسال متفاوت با سالهای دیگه است و امیدواریم که ما شاهد یک راهپیمایی با شکوه، وحدت، انسجام، آگاهی، اخلاق و معنویتی باشیم که انشاءالله دشمنها نتوانن طمعی در ما بکنن و بتوانیم انشاءالله این کشور را به عزت و افتخار بیشتری برسانیم و انشاءالله این کشور امام صادق و امام زمان سلام الله علیه ما را بتونیم و این امانت را انشاءالله بتوانیم درست حفظ بکنیم. 22 بهمن چنین روزی است و نشان دهنده عزم و اراده پولادین ملت ماست. انشاءالله خداوند همه ما را در راه خودش استوار بدارد. دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت خدایا منور بفرما. به ما لذت عبادات و مناجات با خودت را بچشان. آسیبها و خطرات درونی و بیرونی را از جامعه ما و ملت بزرگ ما دور بدار. اموات و گذشتگان ما را، شهدای والا مقام ما را، شهدای انقلاب ما را، روح ملکوتی امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. ما را ادامه دهنده اون راه پر افتخار قرار بده. خدایا باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما کرامت بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام، دلسوزان برای این ملت و مملکت و اسلام در هر جای عالمن و در این کشور مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا سلامها و درودهای خالصانه ما را در این روز جمعه به محضر سید و سرور و مولا و آقای من و امام منتظر و عزیز من حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. بر فرج او تعجیل بفرما. به همه خدمتگزاران، به همه ایثارگران، به همه جانبازان، آزادگان، خانواده های معظم آنها، خانواده های معظم شهدا و همه کسانی که در راه تو گام زده اند و قدم برداشته اند خدایا اجر پاداش نیکو صبر بردباری و شکیبایی عنایت بفرما ما را از بندگان وارسته و خالص خودت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. السلام علیکم. لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله وان علي حجة الله حي على الصلاة
عزيزان نماز گزار قبله مایل براس
حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله اکبر
الله اکبر یا الله همه با هم تکبیرت الاحرام نماز جمعه
رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
قنوت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الله
الله أكبر يا الله.
ركوع العظيم ومحمد صلى على محمد الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر
على ربي العلا ومن حمده.
الله